I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
امروزه بحث در خصوص گرمایش جهانی به یکی از چالش‌های مهم تو عرصه‌های اجتماعی و سیاسی همه ما تبدیل شده. تو این اپیزود می‌خوایم پاسخ علم به باورهای موجود در این خصوص رو بررسی بکنیم. شاید واسه یکی یه سوال پیش بیاد که گاز گلخانه‌ای رو ما چجوری داریم انتشار میدیم؟ آدم‌ها چیکار می‌کنن گاز گلخانه‌ای در می‌کنن؟
بالای یه کوهی، یه جایی که مطمئن باشیم که برف به اندازه کافی هست تا اونجا بتونیم در واقع آدم برفی خودمون رو
بسازیم. البته که خب مطمئنا که همشو که نمیتونه بگیره، یه زمانی هم میشه مثلا کربن میباره از آسمون دیگه، اون موقع میبینیم. ولی
به هر حال باید فکر اینجا رو میکردن، به هر حال باید فکر میکردن منطقه‌ای که سالیان سال مثلا محل تولید باغ زردالو نمیدونم گیلاس و آلبالو بوده، الان چجوری یه هایی رفته تیپ تولید میکنه، اونم تو این توناژ بالا.
من مشتاق فراحتم
و من امیر کیومرسی
و شما رو خط 11 اسکریت هستیم.
موضوعی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، همونطور که تو اینترو اپیزود هم گفته شد، موضوع گرمایش جهانیه. موضوعیه که خیلی بهش پرداخته شده، یعنی خیلی در موردش نظر دادن، حرف و حدیث در موردش زیاده، و خب ما میخوایم تو این اپیزود بررسی کنیم ببینیم که این صحبتهایی که میشه تا کجا درسته. قبل از اینکه من شروع کنم، مشتاق تو نظری نداری؟ حس چیه نسبت به گرمایش جهانی؟
حسم اینه که ما فکر کنم اپیزود خط سوم بود در مورد زمین تخت گرایی و اینا صحبت کردیم، درسته؟
چهارم بود.
آره همون، حالا سوم چهارم یه اپیزودی داریم زمین تخت گرایان. این حسم میگه که همون اتفاقی که اونجا افتاد بازم قراره بیفته امیر. یعنی اونجا هم یه عده اومدن بهمون گفتن که شما چقدر آمیبین، بی سوادین، بعد اینجا هم ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته.
این آمیب هنوز تو ذهنت مونده؟
آره دیگه، من
سخت بوده
آمیب رو کلن یاد گرفتیم چیه.
آره.
ولی در کل در مورد خود موضوع گرمایش جهانی من موافقم، حرف دیگه ای ندارم بزنم، خیلی موافقم، چیز خوبیه مدتشو بیشتر کنین یه خورده.
خیلی هم خوب. بریم پس ببینیم که جریان چیه. یه مقدار با اون موضوعی که گفتی فرق میکنه. اونجا دو تا باور بود، یکی این که زمین تخته، یکی این که تخت نیست دیگه. مشخص بود که باورهایی که داریم چیه. اینجا یه مقدار باورها متفاوته و من میخوام اول بگیم که چه باورهایی وجود داره، چند دست آدم هستن تو این قضیه، بعد یکی یکی ببینیم این چه پاسخی به این باورها داده.
درست. اصلا یه چیزی هم که هست من میخوام اولش بگم اینه که کلن این گرمایش جهانی در حد مثلا 1-2 درجه است دیگه. خب و چیزی که به فکر آدم میاد همون اولش اینه که خب بابا مثلا زمستون با تابستون این همه اختلاف درجات دارن، حالا فرض بکنیم که مثلا 1-2 درجه حالا این ور اون ور بشه مثلا کل جهان، چه اتفاقی میفته؟ چی میشه مگه؟ چرا انقدر گنده میکنه این قضیه رو؟ خب امیدوارم که توی این اپیزود به این مثلا بپردازیم که این 1-2 درجه یعنی چی.
سوالت یادت باشه، سوال خیلی خوبیه. اگر تا آخر رفتیم یه موقع جوابش داده نشد یادم بنداز که دوباره در موردش صحبت کنیم.
حتما حتما.
چند گفتیم چند تا باور وجود داره، چند دسته آدم هستن که باورهای مختلفی دارن. دسته اول میگن که اصلا هوا گرم نشده، که ما چیزی تحت عنوان گرمایش نداریم، ما گرمایشی احساس نمی‌کنیم نسبت به گذشته. دسته دوم افرادی هستن که میگن هوا گرمتر شده، بالاخره ما این قضیه رو داریم احساس میکنیم، ما الان تابستونهای گرمتری داریم نسبت به گذشته، زمستونهای گرمتری هم داریم باز نسبت به گذشته، بارشهای کمتری داریم، به خصوص بارش برف خیلی کم شده. ولی این گرم شدن از کجا معلوم؟ کار انسان بوده، چرا همه رو ما نسبت میدیم به عوامل انسانی؟ دسته سوم افرادی هستن که میگن زمین گرم شده و عوامل انسانی هم مهمترین دلیل گرمایش زمین بوده، ولی چیزی که خیلی سیاستمدارا در موردش صحبت میکنن بحث گازهای گلخانه‌ای و عاملی که مهمترین دلیل گرمایش کره زمین رو بهش نسبت میدن الان گازهای گلخانه‌ایه، میگن این نیست. یعنی زمین گرم شده، انسان هم خیلی تاثیر داشته، ولی این همش به خاطر گازهای گلخانه‌ای نبوده. دسته چهارم افرادی هستند که میگن زمین گرم شده، عوامل انسانی هم بوده، انسان هم گرم کرده و به صورت خاص هم انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده که زمین رو گرم کرده. بقیه کارهای انسان، بقیه اقداماتی که انسان انجام داده انقدر موثر نبوده، یعنی به صورت خاص انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده که باعث گرمایش زمین شده.
ما گازهای گلخانه‌ای رو چجوری انتشار میدیم امیر؟
به طرق مختلف انتشار میدیم دیگه. حالا در مورد اینکه نمیدونم نیاز صحبت کنیم که گاز گلخانه‌ای چیه و چجوریه اینا، چجوری منتشر میشه،
یه توضیح مختصر بده دیگه. الان مثلا میگیم که آدما باعث شدن ولی گاز گلخانه‌ای از تاثیر اصلی نبوده، مثلا یه دسته‌ای دارن اینو میگن دیگه.
بله.
شاید واسه یکی یه سوال پیش بیاد که گاز گلخانه‌ای رو ما چجوری داریم انتشار میدیم، آدما چیکار میکنن گاز گلخانه‌ای در میکنن از خودشون؟
همشو آدما از خودشون در نمیکنن. اولا اینکه گازهای گلخانه‌ای یه سری از گازها هستن که گرما رو تو خودشون جذب میکنن، یعنی تابش خورشید رو به خودشون میگیرن. مهمترینشون بخار آب، گاز کربن دی اکسید CO2 که ما اصطلاحا ممکنه تو این اپیزود یه جایی از کلمه کربن استفاده کردم، منظورم همون گاز کربن دی اکسید، متان و یه سری گازهای دیگه، ولی حالا مهمترینشون همینایی هستن که گفتم. اینا چه جوری از کجا منتشر میشن؟ بیشتر از طریق کارخانجات، خودروها، هر جایی که کلا سوخت فسیلی استفاده میشه، یه بخشش از حیوانات به خصوص گاو گاز متان آزاد میکنه به مقدار خیلی زیادی، یه بخشش هم خب ممکنه که از تبخیری که توی اقیانوس‌ها اتفاق میفته داره منتشر میشه و حالا منابع دیگه ای هم داره، ولی مهمترینشون اینایی هم که گفتم.
این بخش کربن دی اکسید و گازهای چیز سوختهای فسیلی رو ما توی یکی از این اپیزودهای اخیرمون هم راجعش صحبت کردیم دیگه، خودروهای الکتریکی.
خب دسته اول که میگن هوا گرم نشده، من بگم که تمامی نمودارهایی که وجود داره، اندازه‌گیری‌هایی که شده نشون میده که دمای کره زمین به خصوص توی 20 سال گذشته به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده. این که میگیم 1 درجه زیاد شده، 1.5 درجه زیاد شده، این دمای میانگین هست. این به این معنی نیست که 1.5 درجه دمای هوا زیاد شده. دمای میانگین زمانی و میانگین مکانی. یعنی در روزهای مختلف، بالاخره یه روزهای گرمتر شده، یه روزهای ثابت مونده، یه روزهای خیلی گرمتر شده، ممکنه یه روزهای تا نمیدونم 7-8 درجه هم دما زیاد شده باشه در طول سال، میانگینش شده 1.5 درجه. ضمن این که ما تو اقیانوس ها به خاطر بالانسی که آب ایجاد میکنه خیلی دما بالا نمیره، یعنی خیلی دما بالا نمیره، خیلی پایین هم نمیاد، مثل یک منبع ذخیره عمل میکنه اقیانوس، گرما رو به خودش میگیره. بنابراین اینی که 1.5 درجه میانگین زیاد شده کل کره زمین، این تو خشکی‌ها بیشتر از 1.5 درجه است، تو اقیانوس‌ها کمتر از 1.5 درجه است. من همین تابستون امسالی که داریم الان ما داریم این اپیزودو ضبط میکنیم، 1402 هست و تابستون بسیار بسیار گرمی رو تو نیمکره شمالی گذروندیم، خودم با یه بنده خدایی صحبت میکردم وسط روز، وسط یک ظهری، و میگفت که اصلا گرم نشده، که اتفاقا امسال نسبت به پارسال من حس میکنم هوا سردترم شده. حالا به هر حال بعضیا اینجوری میگن، بعضیا شاید گرما رو از یه حدی که بیشتر میشه نمیتونن لمس کنن، در اون سنسورها نمیتونن سنس کنن، یا حالا به هر حال به خصوص آقایون وقتی سنشون میره بالا کلا اصطلاحا سرمایه میشن، سرما رو بیشتر حس میکنن تا گرما. اینا هم ممکنه باشه، ولی تمامی آمارها، نمودارها نشون میده که زمین گرمتر شده، خوبم گرم شده. این که مثل گذشته دیگه برف نمیاد، کافی از پدر مادرمون بپرسیم که چجوری برف میومد قبلا، که همین مثلا 50 سال پیش چجوری برف میومد، چند متر برف میومد. الان بخوایم برف ببینیم از نزدیک، معمولا تو شهرهای بزرگ خیلی بعیده که کسی برف رو زمین بشینه به این راحتی در طول سال. باید اگر واقعا میخوایم یه برنامه ریزی کنیم که یه روز آدم برفی بسازیم، چون نمیدونیم دقیقا چقدر برف رو زمین بشینه، باید واقعا جمع کنیم بریم بالای یه کوهی، یه جایی که مطمئن باشیم که برف به اندازه کافی هست تا اونجا بتونیم در واقع آدم برفی خودمون رو بسازیم.
یعنی امیر در واقع میخوای بگی که گرمایش جهانی انقدر محسوسه، یعنی این افزایش دما اینجوریه که یعنی توی بارش برف و باران انقدر تأثیر گذاره که ما مثلا تو طول عمر خودمون داریم این رو تشخیص میدیم که مثلا قبلنا مثلا 20 سال پیش برف خیلی شدیدتری میبارید، الان ولی کمتر میباره. اینا به گرمایش جهانی ربط داره یا مثلا در گذشته هم دیده شده که یک مقطعی کم بباره ولی یه مقطع دیگه مثلا بیشتر بباره؟
در گذشته هم بوده یه موقعهایی کم بباره، یه موقعهایی زیاد بباره. خب ولی به هر حال یه موقع های زیاد میبارید، ولی ما الان این چیزی که من دارم میگم، ببینید شما شهرهای بزرگ، کلان شهرها رو در نظر بگیرید، همین تهران رو در نظر بگیرید، شهرهای بزرگ، من اون کلمه‌ای که مشتاق استفاده کردم میانگین، این کلمه میانگین در واقع خیلی کلید واژه مهمیه تو این اپیزود. این که میگه میانگین، بعضی جاها موضعی خیلی دماشون رفته بالا، میگم مثلا کلان شهرها به خاطر اینکه تعداد تردد خودرو زیاده، تعداد خونه زیاده، کارخونه زیاده، اینا همه زمستون گرمایش دارن، ببین مثلا 2 میلیون مسکن تو تهران وجود دارن، اینا خب سیستم گرمایش دارن، گاز میسون، بالاخره این داره یک گرمایی رو خود اون شهر داره تولید میکنه و یک گرمایی هم دارن از خورشید میگیرن دیگه، یعنی یک گرمایی هم به خاطر اون گاز گلخانه‌ای دارن ذخیره میکنن به صورت موضعی تو اون شهر. بله، جواب سوال شما اینه که بله، بعضی جاها به صورت موضعی کاملا محسوسه، مثلا توی کلان شهر که دیگه عملا ما تو تهران به جز یه مناطق خیلی خاصی عملا برف نمیاد، یا اگرم بیاد رو زمین نمیشینه، رو همون هوا آب میشه، یا رو زمین بشینم بلافاصله آب میشه، در حالی که شما یه سرچ خیلی ساده اگر تو گوگل بکنید تو تهران، حتی مرکز شهر تهران، حتی پایین شهر تهران، جنوب شهر تهران، تا همین 50 سال پیش ممکن بود یه نیم متر برف بیاد، ولی الان دیگه تقریبا غیر ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، کاملا محسوسه و کاملا دلیلش اینه که گرم شده دیگه، گرمتر شده.
درست.
بعد دسته دوم میگن که به هر حال ما داریم حس میکنیم که گرمتر شده، تابستونا هر سال داریم تعداد کولرامون رو بیشتر میکنیم، زمستون هم که هر سال داره کم کم به بهار نزدیکتر میشه آب و هوا تو زمستون، ولی عوامل انسانی نیست. میگن در گذشته هم اینجوری بوده، ما یه دوره هایی داریم، اصطلاحا سایکل های آب و هوایی بهش میگن، یه موقع هایی زمین گرمتر میشده، یه موقع هایی خیلی سرد میشده، مثلا عصر یخبندان رو مثال میزنن که خیلی
آره، من هم بحث اصلیم همینه که مثلا در گذشته هم اینجوری بوده که یه مقطعی مثلا 50 سال گرمتر
شده.
بشه، بعد 50 سال بعدش هم سردتر بشه.
آره، اینا یه سایکلایی داشتن، خب تو این سایکل در واقع دما نوسان میکرده، یعنی به یه ماکسیموم میرسیده دوباره مینیموم میشده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که زمین که دور خورشید میچرخه، حرکت زمین به دور خورشید، مدارش بیضاویه، یه زمانهایی نزدیک خورشید میشه، یه زمانهایی دورتر میشه، اینم به خاطر جاذبه ایه که مثلا سیاره های دیگه مثل مشتری و اینا رو زمین میزه، این بیضیه گاهن کشیده تر میشه، گاهن به دایره نزدیکتر میشه، مسیر حرکت زمین به خورشید. خب طبیعتاً اون موقع هایی که بیضی تر میشه، به در واقع اون کشیدگی زیاد میشه، ما فاصلمون تا خورشید زمستونا بیشتره، تابستونا کمتره. یعنی تابستونای گرمتری رو تجربه میکنیم، زمستونای سردتر. وقتی مسیر دایره‌ای میشه این اختلاف کمتر میشه. خب ولی خب این یه سایکلی بوده، یه ماکسیموم مینیمومی داشته، بین اون ماکسیموم دما و مینیموم دما دائم در نوسانه. بازه‌هاش هم چند ده هزار ساله، یعنی چند ده هزار سال طول میکشه که بیافتیم تو دوره های گرمایش، چند ده هزار سال هم طول میکشه که بیافتیم سال و اینا تو دوره های سرما. نه نه، اردر 50 سال و 10 سال و 20 سال نیست به هیچ عنوان. ضمن اینکه الان دما اون ماکسیموم، اون به قول سقف ماکسیمومی که داشته رو شکونده به سمت بالا، تو این سالهای کرونا هم یه پول بک زده، الان دوباره داره میره بالا. یعنی اون سقف شکسته و خوبم شکسته.
مقاومت رو شکوندیم، به حمایت یه دونه ضربه زدیم، رفتیم بالا.
آره آره، اونایی که متوجه شدن دیگه گفتیم. ولی اون باز اگر بخوام ملموس تر صحبت بکنم، اون دمای ماکسیمومی که حتی در دوره‌های گرما داشتیم رو هم الان شکوندیم، رد کردیم و از اون دما هم حتی بالاتر رفتیم.
یعنی رکورد زدیم در واقع تا الان.
رکورد دمایی زدیم عملا. ضمن این که الان هم در اون دوره‌های چیز نیستیم، ما هنوز تقریبا اون وسطایی، نه در حالت بیزی کشیده ایم نه در حالت دایره ای. خب یعنی تقریبا از نظر اون سایکلی وسط وسط هایی، هنوز به اون دوره های گرما مونده، به اونا برسیم که دیگه عوامل رو هم تشدید هم میشن. حتی بعد یه عده میگن، باز دوباره اون دست در مورد دسته دوم صحبت میکنیم دیگه، میگن عوامل انسانی نبوده، میگن به جز این سایکل های آب و هوایی چیزای دیگه ای هم هست، مثل آتش سوزی ها، نمیدونم فعالیت آتش فشان ها، اینا ممکنه باعث گرمایش شده باشه. ولی خب باز اینم یه مقدار بحثش شاید به این راحتی نباشه. اینا یه خود مرغ و تخم مرغی، خود این آتش سوزی ها به خاطر گرمایش اتفاقی، وقتی هوا از یه حدی گرمتر میشه، چوب های خشکی که تو جنگل ها وجود دارن خشکتر میشن، راحتتر آتش میگیرن، اصلا آتش سوزی دمای پایین راحتتر اتفاق میفته. فعالیت آتش فشان ها هم اگه بخوایم بگیم که ما خب در طول تاریخ آتش فشان های خیلی فعال زیادی داشتیم و فعالیت‌های خیلی زیادی اینا انجام دادن، حداقل تو این 20 سال گذشته، نه اینکه نداشته باشیم ولی خیلی کم بوده و اثرش انقدی تأثیر نداشته. حالا هرچند در مورد این موضوع در ادامه هم صحبت می‌کنیم. یه کاری هست، یه مقاله‌ای در واقع یه سری از پژوهشگران دانشگاه آریزونا این کار رو انجام دادن، منتشر کردن، نشون دادن که ما از زمان عصر یخبندان تا الان حدود نزدیک 8 درجه دمای میانگین زمین زیاد شده. این 8 درجه باز دارم تأکید میکنم، 8 درجه میانگین به این معنیه که موضعی توی زمانهای خاصی ممکنه تا 30-40 درجه هم دما زیاد شده باشه، میانگینش 8 درجه بوده، که این 8 درجه 6 درجهش 20 هزار سال طول کشیده اتفاق بیفته، 20 هزار سال. ولی اون در واقع نزدیک 2 درجه بعدی، 1 خورده ای درجه، توی 40 سال اتفاق افتاده. یعنی این خودش نشون میده که شیب افزایش هم به شدت بالاه، یعنی هم خود دما داره زیاد میشه، هم شیب افزایش دما هم داره زیاد میشه.
خیلی زیاده، یعنی 6 درجه 20 هزار سال، یعنی از همون اوایلی که انسان به وجود اومده دیگه تقریبا.
و اوایلی که انسان، منظورتون کدوم انسان رو نمیدونم، ولی خب انسان 2 میلیون سالی چیز داره.
نه دیگه، انسان خردمند و اینا دیگه منظورمون. این چند ساله؟ فکر کنم همین حدودا باشه، 20 هزار سال اینا باشه.
انسان 10 هزار ساله که تقریبا یک جا شروع کرده زندگی کشاورزی، انقلاب کشاورزی از حدود 10-12 هزار سال پیش اتفاق افتاده.
تقریبا همونجوری. بعد تا الان 6 درجه رفت، من مطمئنم باعث اون 6 درجه هم همین انسانی یک جانشینه. یعنی اونم حساب بکنی میبینی که این 6 درجه هم اینا باعث شدن. ولی دیگه بعدش تو 40 سال 1.5 درجه 2 درجه خیلی زیاده.
بله خیلی زیاده.
گرم خورم و پدونه، همه جا همه عاشق، همه جا پر عشقش، مهربونن همه با
حالا جلوتر حالا توضیح میدی دیگه این یکی دو درجه یعنی چی، یعنی چه اتفاقهایی میفته با اینا.
آره ببین همین یک و دو درجه که داریم در مورد صحبت میکنیم باعث شده که یه بخش قابل توجهی از یه سری شهرهای تاریخی، شهرهایی که مثلا دقل مثلا 3-4 هزار سال 5 هزار سال قدمت داشتن زیر آب رفته، به خصوص شهرهای بندری مثل لندن، مثل لس آنجلس، نیویورک، هامبورگ، اینا شهرهایی هستند که در معرضن. ولی اگر این روند ادامه پیدا کنه اولین شهرهایی که کامل زیر آب میرن، خب اولیش که مسلما ونیزه که همین الان هم تو آبه، ولی خب دیگه اگر بخواد آب بیشتر بیاد بالا که کامل میره زیر آب، شهر دوم هم آمستردامه که همین الان هم سطح شهر آمستردام پایین‌تر از سطح دریاه. بعد ولی خب دیگه بیشتر از این بخواد بیاد آب بیاد بالا نتونن کنترلش بکنن، آمستردام میره زیر آب. خب اینا شهرهای جدیدی نیست، البته لس آنجلس، نیویورک قطعا شهر جدیدیه، حتی اکثر 200-300 سال عمر دارن یا نمیدونم 400 سال نهایتا نیویورک. ولی خب اون شهرهای دیگه که در موردشون صحبت کردیم اینا بالاخره بالای 1000 سال قدمت دارن و تو این 1000 سال زیر آب نرفته بودن، الانه که دارن میرن زیر آب.
خب بذار اینم اول اینو باید توضیح بدیم که این افزایش دما، گرمایش جهانی چه ربطی داره به زیر آب رفتن اینا؟ چرا باید برن زیر آب؟ گرم که بشه آب بیشتر بخار میشه که.
آره سوال خیلی خوبیه. ببین افزایش دما باعث شده که یخهایی که توی قطبها وجود داشتن آب شدن، یعنی یه بخش قابل توجهی از یخهای به خصوص قطب شمال آب شده، کاهش یافته منابع یخی. این یخها بالاخره کوه یخن، در واقع به شکل کوههای یخن، وقتی آب میشن تبدیل به در واقع مایع میشن، حجم این آب اضافه میشه به اقیانوس‌ها. یه نکته. نکته بعدی این که وقتی دما زیاد میشه آب حجمش هم افزایش پیدا میکنه، یعنی میزان گاز بیشتری میتونه داخل آب ذخیره بشه و این خودش باعث میشه که حجم آب بیشتر بشه و سطح آب بالا بیاد و خب این باعث میشه که در واقع این شهرها برن زیر آب.
یعنی یخهای قطبی که به شکل حالا مثلا کوههای یخی هن بیرون از آبن، یک جا جمع شدن، اینا آب میشن. آب که میشن آب، حجم آب اقیانوس ها میره بالا و آب اقیانوس ها و دریاها که زیاد شد این بلاد کفر میرن زیر آب، درسته؟
این بلاد کفر هم که گفتی نکته جالبی داره ها، یعنی یه نکته تاریخی تو دلش داره، اونم اینه که شهر در واقع کشورهای غربی بیشتر شهرهای مهمشون رو در ساحل دریا میساختن، مثلا همینایی که مثال زدیم، لندن و نیویورک و سیدنی و هامبورگ و آمستردام و بارسلون و کلی شهر دیگه هستن که اینا در کنار دریا ساخته شدن، پایتخت ها هم که بیشتر در کنار دریا هستن دیگه. این خب یه دلیل مشخص داره، دلیلش هم تجارته، موضوع بحث در واقع دسترسی به آب، دسترسی به کشتی و تجارت از طریق کشتی بوده در طول تاریخ. ضمن این که کلن شهرهای کنار دریا جزء شهرهای با آب و هوای خوب محسوب نمیشن ها، به خاطر اینکه تابستونهای با رطوبت بالا و پاییز و زمستونهای با بارندگی زیاد، آفتاب کم، اینا همه مشکلاتی هستن که وقتی شما شهر رو در کنار دریا میسازی باهاش مواجهی و باید براش حل. از شما امروز رو نبینید که همه کولر گازی دارن، کولر گازی رو میزنن رطوبت داخل خونه کم میشه. این کولر گازی اختراعیه که 30-40 ساله تو خونه ها وارد شده، تا همین 30-40 سال پیش واقعا زندگی کردن در شهرهای با رطوبت بالا خیلی سخت بوده. ما امروز سوار ماشین میشیم، بلا فاصله که سوار میشیم کولر ماشینمون رو روشن میکنیم تابستون، ولی شما در نظر بگیرید که در روز بخواید مسافت‌های زیادی رو راه برید و هوا گرم باشه و شرجی هم باشه. ولی خب اون تجارت انقدر مهم بوده، انقدر مسئله بوده که این هزینه رو میدادن، در واقع شهر رو در کنار دریا درست میکردن که بتونن به آبهای آزاد برسن و بعد از اونجا بتونن تجارت کنن. توی شرق دنیا یه جورایی برعکس بوده، تو شرق دنیا دنبال یه جایی میگشتن که اولا خوش آب و هوا باشه، دوما این که ترجیحاً محصور شده باشه، از چند طرف با کوه‌ها محصور شده باشه که بتونن جلوی حمله دشمن رو بگیرن، امنیت راحت‌تر برقرار بشه. اینا باعث می‌شده که مثلا شهرهایی مثل پکن پایتخت چین، دهلی پایتخت هند، مسکو پایتخت روسیه اینا یه جایی هن که با دریا خیلی فاصله دارن، در حالی که ما مثلا تو چین شهرهای دیگه ای داریم که کنار دریا و میتونستن پتانسیل اینو داشتن که پایتخت بشن. تو هند بمبئی کلکته رو داریم که هم شهرهای بزرگی هن، هم کنار دریا هن، ساحل دریا هن، ولی خب دهلی به عنوان پایتخت انتخاب میشه. بنا به همین داستانه. یعنی خود ایران هم بخواید بررسی کنیم، ما حداقل این 2000 سالی که تاریخ درست حسابی داریم، پایتخت رو شما بررسی کنید، همه پایتخت ها نیمه شمالی کشور، یعنی شما از تبریز و قزوین و تهران و مشهد و همدان و مراغه و اینا بگیرید، اصفهان، اینا شهرهایی که تو نیمه شمالی کشور قرار گرفتن. ما یه برهه خیلی کوتاهی بعد از دوران هخامنشی، یه برهه خیلی کوتاهی پایتخت جنوب کشور بوده که اونم تو شیراز بوده، که تازه شیراز هم شاید بین تمامی شهرهای جنوب کشور باز خوش آب و هوا ترینشون بوده. یعنی آقایون همیشه علاقه داشتن یه جایی باشن که بالاخره بهشون خوش بگذره، هوا خوب باشه، هوا به اندازه کافی خنک باشه، تابستونای خوبی داشته، بالاخره خوش بگذره. حالا اینکه بالاخره تجارتی هم اتفاق بیفته، یه داد و ستدی هم اتفاق بیفته، خیلی مسئله خاصی محسوب نمی‌شده انگار. شما یعنی یه محصولی رو تو تهران تولید بکنی، اینو بخوای برسونی به بندرعباس که از بندرعباس صادر بکنی، فقط کل هزینه حمل و نقلت میشه. یعنی شما داری اینجا یه مزیت بزرگ رو از دست میدی، قیمتت رو داری بالاتر میبری و خب این رقابت پذیری شما رو بسیار پایین میاره. ولی خب خیلی انگار به این چیزا کسی نبودی که فکر کنه. ما کارخونه همین و همین اواخر هم شما نگاه کنی، کارخونه فولادمون تو مرکز کشور قرار گرفتن، نمیدونم کارخونه‌های ماشین سازیمون شمال کشور هم، شهرهای صنعتیمون شمال کشور هم. خب دیگه واقعا گفتن نداره دیگه. میخوام بگم که خیلی انگار در طول تاریخ شرقی‌ها به این موضوع فکر نکردن که برای مسئله ای باشه به اسم تجاره.
خب این بر امیر ما حالا فارغ از بحثمونه این، ولی خب این بر ما یه جاده ابریشم داشتیم، مثلا تجارت دریایی این بر به اون صورت هنوز راه نیفتاده بود. جاده ابریشم رو سعی کردن که حفظ بکنن، تجارت از اونجا بره و بیاد و اینا.
درسته، این کاملا این چیزی که میگید، به هر حال جاده ابریشم هم یه پارامتر خیلی مهم میبوده و من میتونم قبول کنم که مثلا تبریز و قزوین پایتخت بودن به خاطر اینکه تو جاده ابریشم قرار گرفته بودم، ولی من دیگه نمیدونم
شیرازو ولی قبول نمیکنید.
اصفهان و همدان و مثلا من مثلا مراغه رو نمیتونم متوجه بشم. خب یعنی اینایی که تو جاده ابریشم نبودن و چی میگی؟ آره اگر همشون رو جاده ابریشم بودن من تسلیم، حرف شما کاملا درست.
من نمیدونم، من که نمیخوام نیت اونا رو بخونم، ولی به هر حال اینا هم زحمت کشیدن، اونا هم آدمایی بودن که به پشت سر مرده حرف زدن نداره امیر. من میخوام اینو بگم.
نه من یه چیز دیگه میخوام، اون که درست، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. تا این پرانتزمون بسته. اینو به خاطر این مطرح، من گاهم میبینم که یه سری از رسانه‌های شرقی ابراز خوشحالی میکنن که شهرهای غربی قراره برن زیر آب. خب مثلا همین صحبتی که الان تو گفتی که بلاد کفر چیشی؟ یه چیزی گفتی.
بله.
حالا به شوخی
بلاد کفر میرن زیر آب.
به شوخی گفتی. ولی من بعضی
ما وعده داده شد.
بعضی واقعا جدی میبینم که بعضی خوشحالن خب از این اتفاق. دقیق از این که ما هممون روی قایق سواریم دیگه، نهایتا اونا یه ذره زودتر اگر قرار باشه اتفاقی بیفته دیگه، کره زمین محل مناسبی برای زندگی نباشه، بالاخره تفاوتش یکی دو ساله برای جاهای مختلف دنیا.
آره ولی خب هر چقدر دیرتر بهتر دیگه.
هر چقدر دیرتر یعنی چی؟
یکی میگه خدایا بعد همه منو بکش. یعنی دیگه همه رو کشتی دیگه، کسی پیدا نکردی، اوکی بیا ما رو هم بکش. ولی اول همه رو بکش بعد به ما برس.
خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه.
خب پس تا الان گفتیم که باور گروه اول و گروه دوم خیلی موضوعیت نداره. بس من یه دور مرور کنم. گروه اول کسایی بودن که میگفتن گرم نشده، گروه دوم کسایی بودن که میگفتن گرم شده ولی انسان گرم نکرده. گفتیم گروه سوم کسایی هستند که میگه گرم شده، انسان هم عامل مهمی بوده تو این گرمایش ولی به صورت خاص گازهای گلخانه‌ای نبودن. گروه چهارم هم میگفتن که به صورت خاص گازهای گلخانه‌ای باعث این گرمایش شده. ما گروه سوم و چهارم رو ناچاریم با هم بررسی کنیم.
اوکی. من فقط در مورد گروه اول یه چیزی رو بگم. این گروه اول میگن که نشده، این اتفاق نیفتاده. خب اینا چرا فکر میکنن که همه میگن که شده؟ یعنی وقتی که میگه که گرمایش اتفاق نیفتاده، باید بگه که شمایی که دارین میگین گرمایش اتفاق افتاده، یا در جهل به سر میبرین، یا اینکه قصد و غرضی دارین از این حرفتون. درسته؟ خب اینا چی میگن؟ اینا حرفشون چیه؟ اینا همون دسته ای هن که میگفتن کرونا وجود نداره.
بس اون سوال باید از خودشون بپرسیم. خب خیلی هم دور نریم، مثلا رئیس جمهور یک کشوری مثل آمریکا، بزرگوار جناب آقای ترامپ، که تو سخنرانیش میگو اصلا گرمایش کجا بوده، کی میگه گرم شده، خیلی هم هوا سرده، بعد کلی آدم بودن که دستم میزدن براش، خوشحالم بودن که یه همچین شخصیتی داره یه همچین حرفی رو مطرح میکنه. البته طبیعتا ترامپ دنبال منافع شخصیشه ها، اون داره به کارخونه‌هاش فکر میکنه، اون داره به مصرف زغالسنگش فکر میکنه، اون داره به هزار تا چیز دیگه‌اش فکر میکنه. ولی خب این سوال رو باید اونا جواب بدن، من واقعا نمیدونم دلیلشون چیه.
On the issue of climate change. The governor said we've had temperatures explode this summer. You may have learned that we broke a world record in the Death Valley, 130 degrees. But even in greater LA, 120 plus degrees. And we're seeing this warming trend make our summers warmer, but also our winters warmer as well. So I think one area of mutual agreement and priority is vegetation management. But I think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests. And actually work together with that science. That science is going to be key, because if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians.
Okay, it'll start getting cooler.
You just watch. I wish science agreed with you.
Hey, well, I don't think science knows actually.
You know, چون کامیونیتی های بزرگی دارن این ور اون ور، تو شبکه های اجتماعی این ور اون ور گروه هایی دارن. اینا میگم خب گرمایش جهانی بحثش خب قبل از کرونا مطرحه، ولی همون کسایی بودن که توی این اجتماعات بودن میگفتن گرمایش جهانی یک دسیسه بزرگه، قدرت ها میخوان نفوذ بکنن، کشورهای در حال توسعه میگفتن که کشورهای توسعه یافته میخوان ما رو محدود بکنن، اینا دارن دروغ میگن که ما توسعه پیدا نکنیم، دائم محتاج اونا باشیم. در بین افراد هم یه فکرهای دیگه میکردن، میگفتن دولت ها میخوان ما رو محدود بکنن، اعمال قدرت بکنن. و همیشه هم بین سیاستمدارها کسایی بودن که به قول تو نفع میبردن از تکذیب این قضیه، و بین مردم عادی هم یه عده هستن همیشه که طرفدار تئوری توطئه هستن و میگن اینا توطئه قدرت‌های بزرگه و میخوان که ما رو گول بزنن، از همون سو استفاده بکنن، حالا هر کس به هر طریقی. دسته اول اینا عموما، اینو خواستم داخل پرانتز بگم.
آره. منم در تایید و در تکمیل صحبت‌های شما اینو بگم که کلن مغز انسان اینجوری عمل میکنه. مغز انسان یا یک مسئله رو میتونه حل بکنه، یا یک مسئله اگر به نظرش بیاد خیلی پیچیده است که قابل فهم نیست براش، راحت تره براش که اینو نسبت بده به یه عامل دیگه ای. خب آقا این مثلا اونجوری پشت پردش همه این طراحی ها اتفاق افتاده که این اتفاق بیفته. یه زمانی بود مثلا نمیدونم عکس یه اسکناس دلار رو برمی‌داشتن تا می‌کردن از توش برجای تجارت جهانی نیویورک رو در می‌آوردن.
استاد دیگه، کارهای استاد بود
از این حرکت. این در واقع یه کتابی هم هست، من الان حضور ذهن ندارم، میگه که مغز انسان این ضعف رو داره، در واقع این باگ رو داره که مسائل اگر قابل فهمش نباشه و یه مقدار پیچیدگی بالایی داشته باشه، راحت تره براش که اینو بندازه گردن یه عده خاصی و اینجوری توجیه کنه مسئله رو،
هر چیزی رو توجیه بکنه دیگه. تا زمانی که مثلا نمیدونستیم کسوف و خسوف چیه، یه توجیهات ماورایی داشتیم مستحش، بعد که علم اومد فهمید، همینجوری از ماورا کاسته شد و به علم اضافه شد. همیشه اینجوریه.
دقیق.
خب مرسی امیر، بریم راجع به گروه سوم و چهارم.
گروه سوم و چهارم رو گفتم که باید با هم بررسی کنیم، چون بالاخره اینا رو بحث اون گازهای گلخانه‌ای چیز دارن و خب اونا میان یه موضوعات رو مطرح میکنن، میگن ما وقتی میتونه پژوهشمون دقیق انجام بشه که دیتای کافی داشته باشیم. در اولا دماسنج نمیدونم 100 سال 150 ساله که اختراع شده، ما دما رو تونستیم اندازه بگیریم. بعد دمای کلان رو هم که با استفاده از ماهواره اندازه گیری میکنن حدود 60 ساله که تونستیم به این تکنولوژی دست پیدا بکنیم. ما چی جوری میفهمیم که این در واقع به خاطر اون سایکل سینوسی کره؟
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
زمین نیست یا حرکت، اصلا به هر حال خود خورشید هم یه حرکتی داره داخل یک سیستم دیگه ای، شاید اثرات اونا بوده. و اینکه بیایم کلش رو ربط بدیم به گازهای گلخانه‌ای، این درست نیست. و عملا اینجا اون موضوع سیاسی مطرح میشه، هم موضوعی که شما هم اشاره کردید، بحث کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه. و اینکه کشورهای توسعه یافته بالاخره در طول یه سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تا همین شاید 10-20 سال پیش یه مقدار خیلی زیادی سوخت‌های فسیلی رو استفاده کردن، خب کشورشون رو ساختن. الان که نوبت به بقیه کشورها رسیده، میگن که این خوب نیست، این در واقع گاز گلخانه‌ای چیز خوبی نیست. و خب این شیطنت‌ها وجود داره. در جواب گروه چهارم میگن که اولا ببینید، تمامی شرکت‌های نفتی، همون شرکت‌هایی که مربوط به کشورهای توسعه یافتن، از بریتیش پترولیوم گرفته اگزون موبایل، شل، همه اینا، الان شما تو سایتشون تشریف ببرید، اولین چیزی که تو صفحه اول سایتشون اظهار کردن اینه که گرمایش جهانی وجود داره، حقیقت داره، دلیلش هم گازهای گلخانه‌ایه. و خود اینا اذعان میکنن و خود غربیا، کشورهای توسعه یافته، همه دانشمنداشون، پژوهشگراشون این قضیه رو دارن میگن. حالا یه رئیس جمهور این وسط پیدا شده، سواد درست حسابی هم نداشته، اومده یه چیزی گفته، این دلیل نمیشه که ما به اون فقط اذعان بکنیم، هرچند بالاخره رئیس جمهور اختیاراتش زیاده دیگه، اینا باید در نظر بگیریم.
آره دیگه، اومد معاهده رو لغو کرد و
بله، معاهده پاریس رو لغو کرد، هرچند بعد از دوران ترامپ دوباره آمریکا به معاهده پاریس برگشت. بعد این مسئله، خود اون معاهده، البته به هر حال ببین، من اگر بخوام از در طرفداری از گروه چهارم صحبت بکنم، یه چیزم بالاخره باید بگیم، یعنی باید یه انصافی هم باید رعایت بکنیم. به هر حال این معاهده ها در جایی بسته میشن، در زمانی بسته میشن که کشورهای بزرگ دنیا و کشورهای با اقتصاد بزرگتر اثرگذاری بیشتری دارن رو اون معاهده. اون معاهده ها جوری بسته میشه که در نهایت خیلی به ضرر اونا نشه، یعنی خیلی به ضرر کشورهای توسعه یافته نشه. این به هر حال یک حقیقته، ولی اینو من اسمشون نمیذارم که توطئه، یا مثلا میخوام توهم توطئه داشته باشم که آره اینا کردن، اینا میخوان گرمایش نبوده و اینا دارن دروغ میگن به ما، هیچ گرمایشی اتفاق نیفتاده. اینو من بیشتر به این ربط، به اون زرنگیه یا به اون رانته که در اصل اقتصاد ایجاد میشه، به این بیشتر مرتبط میکنم تا اینکه بخوام کل مسئله رو زیر سوال ببرم. مورد بعدی که دوباره در جواب علم میگه اینه که میگن آقا ببینید، ما مثلا گاز متانمون که 23 برابر اثر گلخانه‌ایش از گاز کربن بیشتره، 80% توسط حیواناتی که گوشت قرمز تولید میکنن مثل خوک و گوساله تولید میشه و این بیشتر تو کشورهای غربیه. یعنی وقتی ما میگیم گازهای گلخانه‌ای باید کنترل بشه، یعنی میزان تولید گاز گلخانه‌ای رو کم کنیم، اون 80% رو هم باید کم کنیم. در نهایت به هر حال اونا هم باید این اقدامات رو انجام بدن. این تمامش متوجه کارخونه ها نیست که ما الان بیایم بگیم آقا کارخونه های کشورهای در حال توسعه بسته بشه. جا داره اینجا من اشاره بکنم که سالانه 56 میلیارد حیوان، عدد رو در نظر داشته باشید، 56 میلیارد حیوان در مقایسه با 7 میلیارد 7.5 میلیارد جمعیت کره زمین نمیدونه چند برابر میشه با اهداف غذایی تو دنیا تولید میشن که عمدهشون گاو، گوسفند، مرغ و خوکن. و خب اینجا یه بحثی پیش میاد، بحث تشویق به استفاده از گیاه، یعنی تشویق به سمت گیاهخواری، که باز این موضوع تو کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. اینم باید در نظر گرفت. نکته ای داری مشتاق؟
امیر این 56 میلیارد گفتی؟
بله.
بعد این 56 میلیارده من نمیدونم چی جوری داره حساب میشه. اگه مثلا بگیم که ما 8 میلیارد جمعیت داریم، 56 میلیارد هم حیوان داریم که قرار بخوریم. یعنی نفری 8 تا حیوان میرسه، 7 تا حیوان میرسه تا آخر عمرش.
نه، تا 10 سال، هر سال.
آها، اینش رو می‌خواستم بدونم که
بله.
یعنی هر نفر هر سال باید 7 تا حیوان بخوره.
بله. و اینم بگم که ما یعنی ما ایرانی ها بسیار بالاتر از میانگین جهانی هستیم. ما یعنی ما احتمالا بالای 10 تا میخوریم در سال.
10 تا مثلا مرغ و خروس باشه که میخوریم 100%، ولی دیگه گاو و گوسفند و
کلا دیگه 10 تا
عوضش خوک نمیخوریم دیگه. بعد یه
ولی خب هستن کسایی که گاو و کامل میشنه.
بعد یه چیزی امیر، اینجا داری میگی که فلان گاز مثلا اثر گلخانهش بیشتره، اون یکی گاز کمتره و اینا. اینو یه بار یه صحبتی میکردی، میگفتی که اینو چجوری آزمایش کردن و از کجا این در میاد که کدومش اثرش بیشتره کدومش اثرش کمتره، اونو یه توضیح میدی اینجا؟
خوب شد که اشاره کردیم. یه آزمایشی هست تحت عنوان آزمایش جار میشناسنش.
آره، آزمایش جار.
میگه برای کسایی که در واقع این بحث خاصیت گلخانه‌ای رو متوجه نمیشن، میگن شما چند تا شیشه بردارین، چند تا بطری شیشه ای، بعد اینا رو داخلشون گازهای مختلفی بکنید، گاز مثلا نیتروژن، گاز کربن دی اکسید، یا گاز بخار آب، متان، هر چیزی که اینا هم بیشتر در دسترس هم دیگه. گاز کربن دی اکسید همون گازیه که داخل نوشابه است، یعنی کافیه ما در نوشابه رو داخل یه بطری باز کنیم، این گاز خالی بشه داخل اون بطری، بخار آب رو به راحتی میتونیم ایجاد بکنیم. متان هم که تقریبا همون گازی هستش که توی لوله کشی گاز شهری خونه ها استفاده میشه، اینا رو میتونیم داخل یه شیشه بکنیم، این شیشه ها رو بذاریم داخل جلوی آفتاب و ببینیم که گاز داخلشون چقدر گرم میشه و از اینجا متوجه میشیم که کدوم گاز اثر گلخانه‌ایشون بیشتره. و خب این گاز در واقع این اثر گلخانه‌ای رو ما تو زندگیمون بارها متوجه میشیم دیگه. وقتی شما ماشین رو یه جای جلوی آفتاب پارک میکنیم، میریم برمیگردیم و بعد سوارش میشیم، متوجه میشیم که داخل ماشین حداقل 10 درجه از بیرون ماشین گرم‌تره. این دقیقاً به خاطر همون گاز گلخانه‌ایه. اگر بخوایم ماشینمون گرم نشه چیکار باید بکنیم؟
باید یه رفلکسایی بذاریم جلوی شیشه که بازتاب داشته باشه دیگه.
بازتاب دا یه کار دیگه هم میشه کرد.
شیشه رو یه ذره بدیم پایین.
یه کار پرهزینه تر.
کار پرهزینه تر. ماشین رو تو پارکینگ نگه داریم.
سایه بام بزنیم. و یه کار جالب تر هم میشه کرد، اینکه یه گاز ارزون قیمت غیر گلخانه ای مثل نیتروژن رو داخل ماشین، در واقع وقتی که البته کسی سوار نیست، یعنی ماشین خالی از سکنه است، در واقع
سکنه چی؟ سکونت داریم من که
خالی از مسافره.
خب آره آره
پر کنیم. آره، یه لحظه فکر کردم میگه گاز نیتروژن، الان ملت میگه خب اون آدمایی که داخلش هم میمیرن که
از کجا بیاریم گاز نیتروژن؟
نه، این باید ماشین براش نه ماشین
گاز نیتروژن از کجا
بیاریم؟ ما خودمون نمیتونیم این کار بکنیم. یعنی ماشین باید طراحیش اینجوری باشه که داخلش مخزنی داشته باشه، یه گازی خالی بشه، یه ماشین اون گاز قبلی خارج بشه. کار ساده ای نیست، کار پرهزینه ای.
بعد مطمئنی امیر این اتفاق میفته؟ چون من فکر میکنم حالا بیشتر از خود گاز گلخانه ای، خود شیشه ماشین که مانع از خروج گرما میشه، یعنی گرما میاد تو، یاد این شیشه های ماشین نمیذارن که خارج بشه.
شیشه هم تاثیر داره قطعا، همینطوره. راهکاری هم که من میگم راهکار چیز نیست، نهایی نیست.
آره، همون رفلکس، از این رفلکس تاثیر داشت، همون رفلکس ها بذاریم ارزون تره، به سکنه هم آسیبی نمیرسه.
موضوع بعدی که هست اینه که توی این معاهده های اخیری که امضا شده، گفتن که کشورها موظفن که تولید کربن رو کم بکنن، یعنی تولید گاز کربون دی اکسید رو کم بکنه، در حالی که ما میدونیم هم متان هم بخار آب اثرش بیشتره، اثر گلخانه‌ایشون بیشتره. سوال اینه که چرا کربن؟ چرا ما شاخص رو گذاشتیم رو کربن؟ در پاسخ این موضوع مطرح میشه که اولا وقتی ما میگیم کارخونه ها کربن تولید نکنن، چیزی که از دودکش کارخونه خارج میشه فقط مشتقات کربنی نیست، همونجا بخار هم بخار آب. ما همه سوختای فسیلیمون تو محصولات احتراقشون بخار آب دارن، یعنی عملا وقتی شما کربن رو محدود بکنی بخار آب رو هم محدود کردی. ضمن اینکه کربن دست ماست، یعنی کربن تولیدش معمولا به دست انسان انجام میشه، یه شاخص قابل کنترلیه، ولی بخار آب همش دست ما نیست، یه بخشش توی اقیانوس ها تولید میشه، یه بخشش تو قطب تولید میشه، یه بخشش تو جنگل ها تولید میشه، اصلا یه بخشش بعد از بارندگی ها ایجاد میشه. اینا خیلی دست ما نیست که بخوایم کنیم. ما شاخص اگر بخوایم بزنیم بخوایم یه شاخص باید بزنیم، اون شاخص هم کربونه. اینی هم که میگیم کربن محدود بشه، تولیدش محدود بشه، به این معنی نیست که بخار آبو زیاد کنیم، کربنو محدود بکنیم. اینم یه نکته. گاهن هم یه عده میگن نمیدونم کربن فقط 4% تاثیر داره، بخار آب 96% تا اون 96% این کربن فقط 4%. اینم حرف درسته، اولا تاثیرشون اینقدر با هم فرق نمیکنه. دوم من که این همون موضوعی که گفتم، عملا وقتی ما تولید کربن رو محدود میکنیم و کنترل میکنیم، تولید بخار آب رو هم کنترل میکنیم. یه موضوع دیگه هم خیلی مهمه باید بهش توجه بکنیم، کسایی که این حرف رو میزنن توجه نمیکنن، اونم اینه که رطوبت نسبی نهایتا میتونه 100% بشه، یعنی رطوبتی که تو هوا میتونه ذخیره بشه یه مقدار مشخصیه، بیشتر از اون نمیتونه. بیشتر از اون اگر رطوبت وارد هوا بشه، رطوبت نسبی نمیتونه بالای 100% بشه، میعان اتفاق میفته و اون رطوبت به شکل حالا قطرات آب نمیدونم باران یا هر چیز دیگه‌ای دوباره برمیگرده به سطح زمین. بنابراین ولی ما تو کربن این محدودیت رو نداریم، یعنی کربن تا ابد هم زیاد بشه همونجوری زیاد میشه، یه جایی به 100% نمیرسه که بگیم دیگه اینجا کربن 100% شد، ما بیشتر از این کربن وارد جو کنیم دیگه جو قبول نمیکنه، پس میده. این رو هم باید بهش دقت کنیم.
البته اینه که میگیم رطوبت نسبی نسبیه ها، این 100% شاید یکی مثلا بگه که 100% جو پر بشه از رطوبت، منظور نسبیه به حد خودش.
نه، رطوبت نسبی یعنی رطوبتی که الان تو هوا هست نسبت به ماکسیموم رطوبتی که میتونه تو هوا باشه. آره. به این شاخص میگیم رطوبت نسبی.
آره. اون
وقتی 100% یعنی دیگه بیشتر از اون نمیتونه رطوبت تو هوا وجود داشته باشه.
کربونه این صدر رو نداره دیگه، یعنی بخواد 100% بشه کل جو هم میتونه بگیره، شاید
میتونه یه بخش زیادی از جو رو، یعنی تا حالا به اون عدد نرسیدیم که دیگه بگیم بیشتر از این.
البته که خب مطمئنن که همش رو که نمیتونه بگیره، یه زمانی هم میشه مثلا کربن میباره از آسمون دیگه، اون موقع میبینی. ولی ولی چیزه، مطمئنن اگر بخواد به حدی برسه که دیگه خیلی زیاد باشه، خیلی خطرناکتر از بخار آبه.
ببین ولی کربن هیچ وقت رو سرمون نمیباره ها، چون کربن اینی که ما میگیم رطوبت تبدیل به آب میشه، تبدیل به مایع میشه، به خاطر اینه که رطوبت توی دمایی که اون دمام 100 درجه نیست، میتونه خیلی کمتر 100 درجه بشه، میعان اتفاق میفته، تبدیل به مایع میشه. این عدد برای کربن خیلی عدد پایین تره، یعنی حدود منفی 80 درجه است. به این راحتی مایع نمیشه، یعنی ما خیلی بعیده که به اون دما جو کره زمین یه موقعی بشه منفی 80 درجه که کربن بخواد تبدیل به کربن مایع بشه، یعنی دی اکسید کربن مایع بشه و بخواد مثلا باران دی اکسید کربن رو سرمون بباره. ولی ممکنه جایی که بارندگی اتفاق میفته کربن و سایر گازها تو آب حل بشن و همراه با آب بیان پایین که ایجاد باران اسیدی و اینو بکنن، ولی اینم خیلی درصدش بالا نیست، درصد پایینیه.
گازهای گلخانه‌ای را اگه شما بخواید لحاظ بکنید، 95% بخار آب، 1% بقیه گازها، 4% دی اکسید کربن. 95% بخار. ما حالا تو 4% چقدر می‌تونیم نقش داشته باشیم؟
آره، حالا من خواستم همین سوالو بپرسم که این کربونی که داره میره دیگه، ما که جلوی اینو که نمیتونیم بگیریم، یا میشه یه کاری کرد که اینی که تو جو هست کمش کرد؟ اصلا راهی وجود داره واسه اینکه کربونی که تو جو هست و کم کرد؟
بله، یه چرخه هایی وجود داره، یعنی یه سری نیروگاه هایی هستن که میتونن کربن رو جذب و ذخیره بکنن، ولی بسیار بسیار روش پرهزینه ایه.
ولی در کل امید هست پس به اینکه اینو بشه کاهشش داد در آینده و اینا؟
اینقدر پرهزینه است که من خیلی امیدوار نیستم. انسانی که فقط اقتصاد رو میفهمه و پول رو متوجه میشه، مگر اینکه میگم کار به جایی برسه که واقعا دیگه نشه زندگی کرد، اونجا دیگه مثلا به این فکر بیفتن که همچین کاری انجام بشه.
خب
من ببین مشاور، موضوع دیگه ای هم که هست اینه که به نظرم خیلی مهمه. ببین مسئله ای که داریم در موردش صحبت میکنم اینجای مسئله ها، اون اوایل مسئله مون خیلی ساده بود، با یه مثلا شاخص دما میتونستیم متوجه بشیم که زمین گرمتر شده یا نه، ولی اینجایی که میرسیم یه مقدار مسئله واقعیت مسئله پیچیده ای میشه. چقدر کربن تاثیر داره، چقدر رطوبت تاثیر داره، چقدر حیوانات دارن تاثیر میذارن، و به هر حال ما میدونیم، یعنی فهمیدیم زمین داره به سمتی میره که شاید واقعا بازگشت ناپذیر باشه، یعنی شاید بچه‌های ما و شاید حتی خودمون اون روز رو ببینیم که دیگه زمین قابلیت سکونت نداره. ما چند درجه دیگه دما بیشتر بشه، خیلی از گفتم خیلی از شهرها میرن زیر آب، خیلی جاها هستن قابلیت سکونتشون رو از دست میدن. به هر حال باید تلاش خودمون رو بکنیم، یعنی هر کس هر جوری که میتونه، یعنی از محدود کردن کارخونه‌ها گرفته تا تولید گوشت قرمز و کاهش جمعیت و تشویق به گیاهخواری و هر کاری که میشه کرد، و باید وقتی فشرید داره غرق میشه، هر کاری که بتونی رو باید انجام بدی. حالا خیلی این وسط بخواید دعوا کنی که شما بیشتر مقصر بودی، شما داری نمیدونم چیز میکنی، به نظرم خیلی شاید واقعا جایگاهش جایگاه درستی نباشه. ولی بریم جلو، اینجا یه سوال مهمی مطرح میشه که شاید مهمترین بخش اپیزودمون و پرچالش‌ترین بخش اپیزودمون اینجاست. اونم اینه که آیا اگر همه کشورها با هم متحد بشن، تولید کربن رو کم بکنن و کارخونه ها رو تعطیل بکنن، گوشت قرمز هم دیگه نخورن، آیا گرمایش جهانی متوقف میشه یا نه؟ یا به قولی سرمایش جهانی اتفاق میفته، میریم به سمت سرد شدن یا نه؟ من این توضیح رو بدم که ما یه چیزی داریم تحت عنوان چرخه مثبت. چرخه مثبت یعنی این که وقتی کربن تولید میشه هوا گرم میشه، وقتی هوا گرم میشه تبخیر بیشتر میشه از اقیانوس‌ها، وقتی تبخیر بیشتر میشه رطوبت تو محیط زیاد میشه، وقتی رطوبت تو محیط زیاد میشه دوباره چون رطوبت یک گاز گلخانه‌ای باعث گرمایش بیشتر زمین میشه، وقتی گرمایش بیشتر میشه جنگل ها آتیش میگیرن، وقتی جنگل ها آتیش میگیرن دوباره گاز گلخانه ای تولید میشه، وقتی گاز گلخانه ای تولید میشه یخ ها ذوب میشن، وقتی یخ ها ذوب میشن اون رفلکس نوری که از زمین به سمت آسمان اتفاق میشد کم میشه و این دوباره باعث افزایش گرمایش میشه. به این میگیم چرخه مثبت، یعنی خودش رو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه،
تقویت میکنه.
بله، سوال اینه اگه همین امروز هم بخوایم این رو انجام بدیم آیا بهش میرسیم یا نه؟ این یه سوال مثلا یه میلیون دلاری یا چند میلیون یا یه میلیارد دلاری، واقعیتش سوال خیلی مهمیه. هنوزم اینجا اون جاییه که علم هنوز جواب متقنی ارائه نکردهش. یه سری شبیه سازی انجام شده، یه مقاله خیلی خوبی هستش که من اون مقاله رو لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم. یه سری شبیه سازیایی که تو این حوزه انجام شده رو اومده جمع کرده، تجمیع کرده، نشون میده که ترند رو به افزایشه، دما رو به افزایشه، و حتی ما اگر تولید کربن رو کاهش بدیم بیشتر شبیه سازی نشون دادن که همچنان گرمایش ادامه دار خواهد بود. ولی
چون این چرخه شروع شده دیگه،
آره این چرخه مثبت آغاز شده، ولی شیبش به شدت کم خواهد شد. یعنی مثلا اگر ما 50 سال وقت داریم اون در واقع تولید کربن کاهش پیدا بکنه، این 50 سال میشه یه هایی 200 سال. خب چون شیب رشته ما زمان بیشتری میتونیم اینجوری داشته باشیم، وقتی ما 200 سال فرصت داشته باشیم میتونیم امیدوار باشیم که اون تکنولوژی هایی بیاد که اون تکنولوژی ها کمک بکنه که ما یه بخشی از نور خورشید رو بتونیم بازتاب بکنیم به بیرون از جو و جلوی گرمایش بیشتر رو بگیریم، یا یه متریال هایی درست کنیم مثل آینه که خیلی ارزون باشن. البته آینه روش خوبی نیست چون به شدت گرون جیوه داره، ولی خب یه چیزای اینجوری درست کنیم که نور رو برگردونه بیرون جو، یه سایبان ببندیم رو بریزن. فعلا ما این دسترسی به این تکنولوژی نداریم. اون تکنولوژی جذب و ذخیره سازی کربن هم یه تکنولوژی خیلی گرونیه، اونم فعلا مقرون به صرفه نیست. ولی خب وقتی شما زمان بیشتری داشته باشی میتونی بیشتر فکر بکنی و راهکارهای بیشتری داشته باشی. ضمن اینکه یه سری از این شبیه سازی‌ها یکی دو تاشون نشون دادن که پیش بینیشون این بوده که حتی دما کم میشه ها، یکیشون پیش بینیشون این بود که دما ثابت میمونه دیگه زیاد نمیشه، تعداد زیادیشون به این نتیجه رسیده بودن که دما همچنان افزایش پیدا خواهد کرد ولی شیبش کم خواهد شد، شیب افزایش. یکی دو تا کارم بودن نشون دادن که میتونه سرمایش هم اتفاق بیفته، یعنی دما حتی کمتر هم بشه.
اون هم خطرناکه یا نه؟ سرد بشه اوکی؟
تا باید ببینیم تا چقدر سرد بشه دیگه، اگر در حد مثلا همین مقداری که گرم شده بشه که مشکلی نداره، ولی اگر بیشتر سرد بشه خب میتونه مشکل ساز باشه. یه اپیزود بود شما یه فیلمی رو معرفی کردی، اسنو پرسیه، درسته؟
بله بله.
یکی از فیلم‌های محبوب من هم هست. این فیلم موضوعش همینه که دانشمندا یه گازی رو پیدا کردن که تو جو پخش کردم و این جلوی گرمایش جهانی رو گرفته، ولی حالا نمیدونم کنترلش از دست خارج شده یا یه اتفاقی افتاده که تبدیل به سرمایه شده.
و اونم چیز بود دیگه، یه خورده تقویت میکرد تئوری توطئه بازها رو که میخوان کنترل بکنن، جمعیت رو کنترل بکنن، با این چیزا گولشون رو نخورین و فلان و اینا. ولی در کل فیلم خوبی بود. امیر، ما الان توی این توضیحاتی که دادیم گفتی که گرمایش جهانی باعث میشه که یخ قطب ها ذوب بشن، قطب شمال مخصوصا ذوب بشن، سطح دریاها بره بالا، آب دریاها بره بالا و خب مشکلاتی که قرار پیش بیاد. از این طرف هم خب دریاچه هایی که وصل نیستن به دریاهای آزاد و اقیانوس ها، اینا چی؟ اینا گرمایش جهانی چه تأثیری داره؟ اگه تأثیر داره باعث خشک شدنشون میشه. مثلا ما توی یک منطقه‌ای که نزدیک به همه، دریاچه ارومیه رو داریم، دریاچه وان ترکیه رو داریم، دریاچه سوان ارمنستان رو داریم، چطوریه که اون دوتا دریاچه خشک نمیشن؟ آبشون سر جاشونه ولی دریاچه ارومیه داره خشک میشه.
خب سوال خوبیه. در کل که بالاخره گرمایش جهانی باعث ایجاد خشکسالی میشه، به خصوص در مناطقی که با دریا فاصله داره، یعنی جای خشک به هر حال وقتی گرم بشه خشکتر میشه. ولی یه تفاوتی وجود داره بین گرمایش جهانی و خشکسالی، اینا رو باید از هم تفکیک قائل بشیم. ما توی کشور به هر حال خشکی زندگی میکنیم، از قدیم هم اینجوری بوده و محدودیت منابع آبی داشتیم. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، سه تا دریاچه نزدیک هم که به فاصله حتی اکثر 100 کیلومتر از هم دیگه،
بله بله،
یه دریاچه کاملا خوش شده و دو تا دریاچه هنوز آب دارن. جواب خیلی سادهش اینه که اون دلیل خوش شدن دریاچه ها تو کوتاه مدت گرمایش جهانی نبوده، هرچند گرمایش جهانی میتونه تشدید بکنه این قضیه رو، ولی دلیل اصلی این نبوده. دلیل اصلی چیز دیگه ای بوده که حالا من در موردش توضیح میدم. یکی از دلایل کم اثرترش گرمایش جهانی بوده و این گرمایش رو اون دوتا دریاچه دیگه هم تأثیر گذاشته، یعنی هم دریاچه سوان هم دریاچه وان تأثیر گرفتن از این گرمایش، ولی مدیریت آب تو اون منطقه به نفع اتفاق افتاده که اون اثر هنوز خیلی خودش رو نشون نداده. ما در خصوص دریاچه ارومیه که مطرح کردی، که موضوع خیلی خیلی مهمی هم هست، یه پژوهشی رو بچه های دانشگاه شریف انجام دادن که اونجا نشون میده که 70% دلیل خشک شدن دریاچه عوامل انسانی بوده، که مهمترینشون سدسازی و حفر چاهای عمیق با اهداف کشاورزی. این پس یک پارامتر خیلی مهمی که باید در نظر بگیریم که چی باعث خشک شدن اون دریاچه شده و چقدر تأثیر داره، یعنی مدیریت، عدم وجود مدیریت آب باعث این اتفاق شده و چقدر شالا مثلا گرمایش جهانی و خشکسالی و چیزهای دیگه ای که هست تأثیر گذاشته.
خب یعنی تو اشاره میکنی میگی که بیشترین تأثیر، یعنی تقریبا میشه گفت اکثر تأثیر واسه سدسازی و چاهای عمیقی بوده که اونجا زده شده و این چاهای عمیق هم زده میشه به نیت مصارف کشاورزی. اینا نسبتاشون چجوریه؟ اینا مشخصه که چقدرش مثلا سدسازی باعث شده، چقدرش رو چاهای عمیق؟
آره، من البته یه نکته بگم، فقط این دوتا نیستن، مثلا احداث جاده وسط دریاچه هم بوده و خب عاملهای دیگه هم بودن، ولی این دوتا مهمترینشونه. بین این دوتا ببین، سدسازی آبهای روان رو، آبهای سطحی رو در واقع جذب میکنه. آبهای سطحی آبهای تجرید پذیر محسوب میشن.
درست.
حفر چاه آبهای زیرزمینی رو در واقع پدرش رو در میاره، که آبهای زیرزمینی آبهایی هن که یا تجرید پذیر نیستن عموما، یا دوره های تجریدشون خیلی طول میکشه.
طولانی.
یعنی در کل هر دوتا تأثیر دارن، ولی حفر چاه عمیق خیلی خیلی تأثیرش بیشتره. ضمن اینکه شما گفتی که حفر چاه با هدف کشاورزی، بیشتر چاه‌هایی که حفر شده با هدف کشاورزی بوده، ولی یه بخشیش هم هدف تأمین آب شرب هم داشته، یعنی همزمان با بحث کشاورزی تأمین آب شرب هم بوده، اون هم مزیده بر علت شده. ببین مشابه، من خیلی بخوام عدد رقمی صحبت بکنم، آماری که در دست هست چیزی بالغ بر 62 هزار حلقه چاه در اطراف در حوزه آبریز دریاچه ارومیه احداث شده که 40 هزار تای اونا غیر قانونی هن. در بعضی از منابع گفتن 80 هزار تا، حتی بالای 100 هزار تا هم شنیده شده. هرچند ما اصلا دیگه تو حفر چاه عمیق بحث قانونی یا غیر قانونی نداریم به نظر من. حالا این کسی که یعنی اون ارگانی هم که مجوز میده صلاحیت اینو نداره که مجوز حفر چاهو بده. یعنی چاه وقتی باعث خشک شدن یه دریاچه به این ابعاد میشه و باعث مشکلات محیط زیستی بشه، هر چاهی با هر هدفی حفر بشه، این غیر قانونیه. یعنی ما اصلا دیگه موضوع قانونی و غیر قانونی نداریم. این یه نکته. مورد بعدی این که شما خیلی راحت میتونید نقشه های هوایی دریاچه ارومیه رو ببینید در سالهای مختلف. هرچی دریاچه کوچیک‌تر شده، احداث باغ‌های اطراف دریاچه، یعنی حوزه آبریز دریاچه بیشتر شده. یعنی ما از آب شرب، آب شیرین برداشتیم تبدیل کردیم به باغ. در منطقه‌ای که خب محصولات کشاورزیش از قدیم چیز دیگه‌ای بوده، الان یه حجم خیلی زیادی از سیب رو داریم کشت می‌کنیم، یه مقدار چغندر داریم کشت می‌کنیم. و جالبه مشابه اینو بهت بگم که هر هکتار باغ سیب تقریباً 1.5 برابر یک هکتار زمین کشاورزی هندوانه آب مصرف میکنه. یعنی سیب به شدت محصول آب بریه، به شدت و به طرز عجیب غریبی آب زیادی مصرف میکنه. و اصلا این که کشورهای اطراف رفتن به این سمت که دیگه سیب تولید نمیکنن، بیشتر سعی میکنن از ایران بخرن، ما هم خوشحالیم که داریم سیب صادر میکنیم، یه دلیلش به خاطر همین مصرف آب هستش که داره اتفاق میفته. من میخوام بگم که ما اینجا قطعا ضعف در سیاست گذاری داشتیم.
مسئله آب کشور متاسفانه بعدن هم ادامه دار و به شدت بدتر شد. آقای احمدی نژاد وقتی رئیس جمهور بود تشریف بردن فیروزکوه، اونجا به سیاست‌های وزارت نیرویی که در راستای توسعه پایدار هم نبود اعتراض کردن. یعنی چه؟ به شما چه ربطی داره کسی میخواد چاه بزنه؟ هر کسی هر جای دلش خواست چاه بزنه.
ببینید، ما اینجا قطعا ضعف در سیاست گذاری داریم، ضعف در مدیریت داریم و قطعا مهمترین فردی که بیشترین تقصیر رو داشته خود سیاست گذار بود. اصلا در این شکی نیست. من الان این جمله‌ای که میخوام بگم، نمیخوام از بار مشکلات سیاست گذار کم بکنم، ولی یه چیز دیگه هم باید نگذریم ازش، یعنی انقدر راحت از کنارش نگذریم، و اون مردم خود این منطقه هستن. مردم این منطقه هر کدوم حتی یه نمیدونم باغ 500 متری هم داشتن، رفتن چاه زدن، چاه عمیق زدن. قطعا مصرف آب کشاورزی که به صورت کاملا سنتی تو این منطقه انجام میشه دلیله. حالا ممکنه بگیم خب اونم تقصیرش به هر حال مسئولین و سیاستگزاران که نیومدن چیز بکنن دیگه، اقدام نکردن، اقدام به موقع و درستی نکردن. آره قطعا سیاستگزار مقصر هست، ولی خود مردم هم اون روزی که انقدر داشتن با سرعت خیلی زیادی باقای خودشون رو توسعه میدادن، هر جایی دوست داشتن، هر جوری دوست داشتن چاه تأسیس میکردن، به هر حال باید فکر اینجا رو میکردن، به هر حال باید فکر میکردن منطقه‌ای که سالیان سال مثلا محل تولید باغ زردالو نمیدونم گیلاس و آلبالو بوده، الان چجوری یه هایی رفته سیب تولید میکنه، اونم تو این توناژ بالا. بالاخره این روزها رو باید پیشبینی میکردن، یعنی به این روزها هم باید فکر میکردن. نمیشه گفت مردم اینجا هیچ تأثیری نداره، یعنی اقدامات مردم هیچ تأثیری نداشته. قطعا بالاخره یه بخشی از موضوع، من میدونم این صحبت رو که دارم الان مطرح میکنم خودم رو دارم آماده میکنم با کامنت های خیلی شدید و لحنی که قرار علیهمون صادر بشه. ولی من به اعتقاد من گفتم چاه، هر چاهی، حفر هر گونه چاه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه به نظر من چه با مجوز چه بدون مجوز غیر قانونیه و هر کسی این اقدام رو کرده حتی با مجوز به نظر من شریک جرمه و تأثیر داشته. الان هم بالاخره این اتفاق افتاده و باید تابانش هم پرداخت بشه.
حالا تو میگی غیر قانونیه، من میگم کلا غیر انسانیه. تو میگی حوزه دریاچه ارومیه، من میگم تو کل ایران، مگر اون سواحل دریای خزر که خیلی یه ذره زمین رو میکنی به آب میرسی، حالا اونا هم من نمیدونم، ولی تو کل فلات ایران چاه عمیق کندن به هر نیتی غیر انسانیه، غیر اخلاقیه، نباید این کار رو کرد. من حالا نمیخوام الان حرف بزنم، برگردی بگی پادکستش رو داره تبلیغ میکنه. توی یکی از اپیزودهای یکی از پادکستام در مورد قنات صحبت کردم تو ایران و توضیح دادم که این قنات هیچ آسیبی به آبهای زیرزمینی نمیزد، سرریز آبهای زیرزمینی میومد و شهرهایی تو دل کویر تو ایران توسط این قنات ها آباد شدن و هیچ آسیبی هم به آبهای زیرزمینی نخورد. قنات هایی که چند صد سال بوده که داشتن به حیاتشون ادامه میدادن، مردم یک شهر داشتن از این آب قنات استفاده میکردن، هیچ آسیبی هم به طبیعت نمیخورده، اونقدر چاهای عمیق اونجاها زده شده که دیگه خود قنات آب نداره هیچ، سفره های زیرزمینیشون هم کلا از آب خالی شده. به قول تو 100% که مشکل توی سیاست گذاری و مسئولیت پذیری مسئولینه، ولی تمام کسانی که رگ گردنتون باد میکنه وقتی که در مورد ارومیه حرف زده میشه و اعتراض میکنین و حاضرین هر کاری بکنین واسه نجات دریاچه ارومیه، یک خورده حواستون به این باشه که خودتون چه مستقیم چه غیر مستقیم دارین چه کارهایی میکنین که باعث خشک شدن اون میشه. ما شاید از نظر سیاستگذاری ضعف داریم، شاید مسئولین ما یه خورده ضعف دارن، یه خورده نزیاد ضعف دارن، تو قانونگذاریمون، توی نظارت اجراییمون ضعف داریم، ولی خودمون چقدر داریم از این باگ‌های قانونی سوء استفاده میکنیم و تیشه به ریشه خودمون و محیط زیستمون و نسل‌های بعدیمون میزنیم. حالا کامنت منفی هم میخواییم بدیم.
آره، من یادم زمانی که داشتیم این اپیزود رو تصمیم میگرفتیم که این موضوع رو انتخاب کنیم، بچه های تیممون که مشتبه هم چند بار گفته تو اپیزود کاری که اسکرید انجام میده، در واقع ما دو نفر نیستیم، عملا یک عوامل تیمی هستن که در حوزه تولید محتوا و ادیت و شبکه های اجتماعی اینا دارن فعالیت میکنن. خب بچه ها خیلی موافق نبودن، میگفتم این موضوع در مقایسه با دو سه تا اپیزود قبلیمون خیلی جذاب نیست انقدی که اونا بودن. من میخوام بگم حتما لازم نیست آدم همیشه به موضوعات جذاب بپردازه، اتفاقا این موضوع تلخه، اصلا هم جذاب نیست، ولی واقعا جا داشت که اسکریت بهش بپردازه و این بود که این موضوع رو انتخاب کردیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید و به امید روزهای خوب.
به امید روزهای خوب، اطلاعات بیشتر، دانش بیشتر، جامعه قشنگتر. کامنت بدین، نظر بدین، اگر محتوا رو پسندیدین پیشنهاد بدین، حالا تو شبکه‌های اجتماعی هر جایی که دستتون میرسه، هر محتوای خوبی که دیدین به درد میخوره، مفیده، پیشنهاد بدین، حمایت بکنین. ببخشین ما هم یک ماه تأخیر داشتیم، یه خورده تأخیر داشتیم تو انتشار این اپیزود، یه بخشش هم باعثش من بودم، ولی خب سعی می‌کنیم منظم‌تر باشیم و زود بیایم پیشتون. امیر، نکته ای چیزی که نمونده؟
نه، میتونیم فرود بیایم.
دمت گرم، مرسی که این اطلاعات رو جمع‌آوری کردین و دم همه بچه‌ها که دارن زحمت میکشن گرم. من مشتاق فرات بودم
و من امیر کیومرسی
و شما رو خط 11 اسکریت بودید.
چیزی که شنیدید خط 11 از پادکست اسکریت بود که در مهرماه 1402 منتشر میشه. تشکر میکنیم از فریبا جعفری، ارفان شهبازی و سالار راهلی که در آماده سازی این اپیزود کمکمون کردن.